به مخاطبین مختلف که در حوزه‌های مختلف مشکل دارن، اینا به راحتی میتونن توی حوزه ارتباط برقرار کنن. خب من بیش از این مصدق نمیشم، تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای عبداللهی و آقای دکتر علیزاده و همه شنوندگان، از محضرتون خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحال هستیم که با جناب آقای حجت الاسلام مهاجرنیا مدرس حوزه و دانشگاه در خدمت این بزرگوار بودیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد عزیزان خوب و فهیم رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه راه و بیرون.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و بیراه.
با برنامه راه و بیراه در بحث عرفان‌ها خدمت جناب آقای دکتر علیزاده هستیم که آقای علیزاده بعضی از مسائل رو مطرح کردن. جناب آقای دکتر علیزاده، با توجه به تقسیم بندی که حضرت عالی کردی در مسئله ارتباطات و بحث عرفان، که حالا به هر حال اون سیگنال‌هایی رو که به حساب این عارف از خودش بر جای میگذاره، حالا و اون سیگنال ها بحث هویتش هست و بحث شناختش هست، اگر یک تعریفی بفرمایید و این ارتباطات رو بیشتر توضیح بدید و اون شاخصه های هویت ساز این افراد رو که اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، حالا حضرت عالی تقسیم کردید ارتباط خود، ارتباط در دیگران، ارتباط با خدا، ارتباط با طبیعت و ارتباط با تاریخ، خب اینها چه در کجاها به حساب اون لبه های فرهنگی و اون لبه های اجتماعی و هویت های اجتماعیشون با هم درگیر میشه و کجا از هم جدا میشن؟ در خدمت شما هست.
زنده باشید. عرض به خدمت شما که این حوزه عرفان های نوظهور در واقع میشه گفت که از بعد جنگ جهانی دوم به وجود اومدن و همونجور که عرض کردم بعضیاشون یک نوع معنویت ساختگی برخواسته از اومانیسمن که در واقع معنویت دینی ندارن. اومانیسم یعنی انسان رو به سمت انسان گرایی ببریم و اصالت رو به جای خداوند به انسان بدیم و اومانیسم در واقع حرفش اینه که وقتی که انسان خودش میتونه فکر داره، اصالت داره و میتونه با محیط ارتباط برقرار کنه، لازم نیست در مقابل کسی سجده کنه. و از اون ور مارکسیسم رو داریم که انسان رو عاملی برای تولید ابزار میدونه و انسان به هر اندازه‌ای تولید کنه ارزش داره، که میبینید مثلا توی دهه‌های قبلی آقای استالین فرمان میده که افراد 60 سال به بالا رو که دیگه قدرت کار و تولید ندارن رو بکشن و خب ما این رو توی کرونا هم دیدیم که عملا جان افراد بالای 60 سال اهمیتی نداشت. باز یک اشاره تاریخی کنم، توی یک مقطع جهانی بعد از جنگ جهانی دوم مکتب‌های نوظهور بروز پیدا کردن. علتش این بود که دیدن که مردم افسرده هستن و میخواستن نوعی نشاط با معنویت کاذب به وجود بیارن. حتی اون زمان بسیاری از کارخونه دارها میگفتن که نشاط و معنویت پایینه، ما برای اینکه تولید رو ببریم بالا و افسردگی بیاریم پایین باید یک راهکاری ارائه بدیم. اون راهکارشون استفاده از موسیقی بود که این نشاط معنوی مصنوعی به وجود میارن برای اینکه تولید انسان بالا بره. اما نقاطی که این عرفان‌های نوظهور روی اونها در واقع تاکید دارن اینه که ببینید توی جهان امروز اقبال به دین و معنویت افزایش پیدا کرده. از اون ور که توی غرب شما میبینید به سمت نهیلیسم و پوچگرایی میرن، این فطرت خداجوی انسان به سمت معنویت هم به حال کشش داره. و از اونجا که اینها نابودی اخلاق رو داشتن و با اصول اخلاقی میانه ای ندارن، انسانی که میخواد به سمت معنویت بره با یک سری جذابیت های این انسان رو سعی میکنن جذب کنن، رنگ و لعابی میدن که جوون ها بیان توی گود، مثلا با رسیدن به امیال نفسانی، شهوات، اینها کارهایی میکنن که افراد رو جذب کنن. و توی تاریخ حیات انسان ها و توی تمام جوامع بشری افراد و گروه ها و جریان هایی بودن که به اسم هدایت انسان ها اونها رو به تباهی کشوندن و انحرافات گسترده اعتقادی و رفتاری و اخلاقی به وجود آوردن. توی ایران هم اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مثلا کتاب‌هایی در زمینه عرفان‌های نوظهور چاپ شد، اما اون کلمه عرفان‌های نوظهور توش نیامد. مثلا کتاب‌های آقای پائولو کویلیو ترجمه شد که که خب اگر که بریم سابقه این فرد رو بخونیم، یک فردی بوده که مثلا 3 بار توسط خانوادهش توی بیمارستان روانی بستری شده، بعد کتاب‌هایی نوشته که توی اونها اصول اخلاقی به شکل کاملا باریکی زیر سوال میره و همجنسگرایی مطالب شهوت انگیز خیلی توشون هست، و این کتاب‌ها اون برهه‌ای که عرض کردم خدمتتون به راحتی توی ایران انتشار پیدا می‌کنن و ایشون خودش متعجبه که چجوری کتاب‌های من توی ایران انتشار پیدا کرده. عرض به خدمت شما که اگر در زمانی که این عرفان‌های نوظهور ظهور و بروز پیدا می‌کنن، عالمان و حاکمان دین و افراد متأهل و مسئول با این گونه انحرافات برخورد کنن و افشاگری کنن، احتمال زیاد اثرگذاری اونها کم میشه و این تأثیر گسترده‌ای که دارن به وجود نخواهد اومد. بحث دیگه‌ای که باید عرض کنم خدمتتون اینه که عوامل گرایش ها به این گرایش جوان هامون مخصوصا به فرقای عرفانی رو میتونیم چند چیز بشماریم. مثلا ایجاد روحیه تنوع طلبی، تکثرگرایی، ایجاد فضای جهانی سازی، جهانی شدن، رشد مهاجرت ها، سفرها، استفاده از فناوری های نوین و استفاده ناصحیح از اونها، تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره‌ای، رشد وبلاگ ها، چتروم ها و چتروم های با موضوع عرفان های کاذب، عدم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از سوی کارشناسان فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی و چهره شدن عوامل مدعی و فرقه گرا با عنوان شخصیت عرفانی. خب ما توی ایران به حال عرفان حلقه رو داشتیم که چه مشکلات عظیمی رو توی مملکت به وجود آورد، و اون که عرض کردم ورود ادبیات در واقع غربی که در قالب ترجمه کتاب‌های وارداتی انجام میشه و این کتاب‌ها به آسانی در دسترس همه هست که عرض کردم جریان پائولو کویلیو اینجوری بود. و خب اینها چون رنگ و لعاب دارن و از یک سری زمینه ها استفاده میکنن، مثلا از صرفا مطالب دینی مطرح نمیکنن، از ورزش مثلا استفاده میکنن، تو عرفان یوگا از ورزش استفاده میکنن، بعضی از مکاتب و عرفان های نوظهور از هنر استفاده میکنن و به شکل کاملا زیرپوستی سعی میکنن که جوان ها رو جذب کنن و در واقع اینها رو با خودشون همراه کنن. و من یه نکته دیگه هم عرض کنم، این که عرفان‌های نوظهور چند تا نقطه مشترک دارن. اولیش اینه که در تمام تعالیم این افراد که توی عرفان‌های نوظهور کار میکنن، خدا مرده و این که خدای متعال رو قبول ندارن و از نیروی درونی صحبت میکنن، همون که عرض کردم توی مکتب اومانیسم. نکته دوم مشترک عرفان‌های نوظهور اینه که اینها خدای درونی با شبکه‌ای از نیروی طبیعی و معتقدن که خدا انسان خدای درونی داره که با شبکه‌ای از نیروهای طبیعی و شعور عالم در ارتباطه و خدای ما در واقع جلوه‌ای از خدای کیهانی. یه سری کلیدواژه‌ها دارن، خدای کیهانی و اینها. و نکته سوم مشترک اینه که میگن که برای تو این عرفان ها میگن که انسان ها برای هدایت شدن باید به ندای درون خودشون گوش کنن. یعنی بعضی هاشون میگن که خدا عشق است و عشق خدا، یعنی خدایی وجود نداره، اون چیزی که به اسم عشق در وجود شما هست همون خداست. و راه های مقابلهی هم با این عرفان ها وجود داره که ما باید اولا، حالا چون بحث در مورد فضای مجازی هم هست، در واقع سواد رسانه‌ای مردم خودمون رو بالا ببریم.
و خب این جزء پیشنهاداته که به هر حال به خاطر اینکه جامعه خودمون رو بخوایم ایزوله کنیم و جامعه خودمون رو بخوایم از ترکش این میدان مین به حساب مقداری ایمنی ببخشیم، خب اون بحث آگاه سازی بر فضاهای مجازی و سوار شدن بر اون پلتفرم های اجتماعی و اون نکات دقیق به حساب فضای سایبر هست که خانواده ها باید مطلع باشن و آشنایی کامل رو با فضاهای مجازی داشته باشن.
بله، عرض کردم که خانواده ها، ببینید ما دو نوع میتونیم با این عرفان های نوظهور مقابله کنیم، یکی راه های ایجابی هست، یکی راه های سلبی. خب راه برخورد سلبی رو باید به حکومت واگذار کرد که اجازه نفوذ این کتاب ها و اینها رو ندن، که فکر کنم جلوی انتشار کتاب های آقای پائولو کویلیو و کتاب‌های در این زمینه رو گرفته شده تا الان. عرض به خدمت شما که
جناب دکتر علیزاده عذرخواهی میکنم، ببینید بیایم تو فضای حقیقی.
بله.
ما الان به صورت مصطلح داریم چاپ انتشار کتاب های کاستاندا، عرفان پاولو، عرفان اوشو، اینها رو همه رو داریم به صورت مجوزدار و مارکدار داره در جامعهمون توضیح میشه. یعنی حاکمیت در این مسئله اون به حساب لطافتی رو که باید به خرج میداده و جلوی تکثیر این کتاب ها رو میگرفته، خب در طول تاریخ از دهه 70 تا دهه 90 و همینطور 1400 موفق نشده.
بله.
که بخواد به طور قطعی و 100% بخواد جلوی این مطالب رو بگیره.
ببینید همونجور که عرض کردم راه ایجابی داریم و سلبی. راه سلبی که عرض کردم روش حکومت هست. توی روش ایجابی ببینید توی خطبه 147 نهج البلاغه از امیرالمومنین داریم که هرگز نمیتوانید راه رشد را بیابید مگر آنکه راه انحراف را هم نشان دهید. و یعنی اینکه ما باید توی برای مبارزه با این فرقه های نوظهور شناخت عرفان حقیقی و پلیدی های عرفان کاذب رو بیان کنیم. نکته دیگه ای که حضرت علی میفرمایند اینه که فرزندان به زمانه خودشان شبیه ترند تا به زمانه پدر مادرشان. و ما اگر که حتی میخوایم سنتمون رو تبلیغ کنیم، سنتمون رو باید به بسته‌بندی جدیدی به جوان امروزی معرفی کنیم تا بتونیم اون رو جذب کنیم. یعنی ما نگرش های جدید رو میتونیم مثلا با سه ویژگی جذاب بودن، آسانگیر بودن و زیبا بودن برای جوان معرفی کنیم. مثلا توی زمینه احکام اسلامی شما میبینید شبکه 3 اخیراً کاری رو انجام داده تو زمینه احکام و احکام رو در یک قالب موشن گرافی، اینفوگرافی ارائه میکنه و خیلی هم جذاب و کاربردیه. تو حوزه ارتباطات گفته میشه که پیام باید کوتاه باشه، جذاب باشه، سادگی داشته باشه و به سرعت بیان بشه، که خب اینها توی بیان عرفان‌های اسلامی هم باید ما ازش استفاده کنیم. عرض به خدمت شما که نکته دیگه این که این آتشی که انسان در آغاز قرن 21 نسبت به معنویات داده، نسبت به معنویات احساس میکنه، اگر با پاسخ شایسته از سوی معنویت ناب و بزرگان جهان اسلام ارائه نشه، خب مسلما به انحراف کشیده میشه و ما باید تو این زمینه کار کنیم. من اینجا یک اشارهی به سخن رهبر انقلاب بکنم، ایشون توی اجتماع مردم قم در 27 مهر 1389 میفرمایند که از اشاعه بیبندوباری و اباحه‌گری تا ترویج عرفان‌های کاذب که در واقع جنس بدلی عرفان حقیقی است، تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینی دشمنان اسلام دارد انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند. و در جای دیگری رهبر انقلاب فرمودند که فرهنگ هوایی است که ما تنفس می‌کنیم. فرهنگ به معنی هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچارن هوا را تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری در بدن شما دارد، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگه ای دارد. فرهنگ کشور مثل هواست، اگر درست باشد این آثار رو داره. یعنی در واقع ایشون میفرمایند که ما تو زمین فرهنگی باید بیشتر کار کنیم و اخیرا هم که همینجور که کارشناسان مختلف بیان میکنند باید تو زمین جهاد تبیین کار کنیم. و این جهاد تبیین فکر میکنم که یکی از روش‌هایی است که ما میتونیم برای مقابله با عرفان‌های نوظهور به کار بگیریم، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی با بیان سواد رسانه‌ای و مطالب دیگه‌ای که باید به هم به والدین هم به نوجوانان بگیم، چون نوجوانان هم به این سمت این عرفان‌های نوظهور گرایش‌های زیادی دارن.
جناب علیزاده اشارات مختلفی رو داشتی در بحث مکتب اومانیسم و حالا مباحث مارکس و حالا اون تعاریفی که به هر حال نهله ها و فرقه های مختلف در طول تاریخ با همدیگه داشتن و حالا اون رقابتی که به حساب انسان مدرن و حالا به تعبیر جناب آقای مهاجرنیا اون ابر انسان در هزاره اخیر و در قرن اخیر باهاش شاهد و روبرو است که رشد معنویت و رشد گرایش به عبادت و گرایش به مسائل و مباحث عرفانی خب در صده‌های اخیر هم در ایران و هم در کشورهای اروپایی خب یک رشد روزافزون و زیادی رو داشتی که از تالی بهش اشاره کردید. حالا نقاط صحبتی رو که حضرت عالی بهش اشاره کردید در مباحث جریانات مارکسیستی و حالا در جریانات نهلیسی و جریانات پوپری که حالا بهش اشاره شد و یک سری از مختصات رو حضرت عالی بهش اشاره کردید، منتها اوج عرفان ها رو اگر بخوایم حتی در بحث غرب رو هم در نظر بگیریم، مثل جهان اسلام به هر حال از مقطع حساب پروتستان و مقطع به حساب جنگ های صلیبی، حالا اون گزاره هایی که به حساب داره و اون کانتکت های تاریخی که ایجاد شده بین اسلام و حالا در اروپا و همینطور بحث های قرون وسطایی، خب ما خیلی از این شاخصه های عرفانی رو به حساب در بحث عرفان هند میبینیم، عرفان چین داریم میبینیم، عرفان خود اروپا و عرفان آمریکای لاتین. اما با توجه به همگیر شدن و دهکده جهانی که داره اتفاق میفته و حالا اون به حساب فرهنگ جهان شمولی که به حساب هست که همه باید یک تفکر و یک ایده رو داشته باشن، بنابر نگاه اومانیستی که حضرت عالی بهش اشاره کردید و صحبت هم کردید، به حساب ما باید عرفان رو طوری طراحی کنیم و اون مباحث و شاخه های عرفانی رو باید طوری برای عزیزان مخاطب و شنوندمون طراحی کنیم و بهشون بازنمایی داشته باشیم و یک کالک رسمی و یک نقشه رسمی در این زمینه داشته باشیم، که خب اون بحثای سهل بودنش در دسترس بودنش و حالا اون مباحثی که حضرت عالی بهش اشاره کرد. حالا سوال اینجا اینطور مطرح میشه که با توجه به این مباحثی که اتفاق میفته و همینطور ظرافت ها و لطافت هایی که خود مقام معظم رهبری در دو سخنرانی ویژه شون، یکی در بحث دیدار با مردم خراسان شمالی که صحبت کردن حضرت آقا و اون دیداری رو که داشتن، و همینطور نکته‌ای که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید که صحبت‌هایی رو از فرهنگ و مباحث عرفان‌ها داشتن، فضای مجازی با توجه به اون حدود و سقورش و با توجه به اون گستردگی که داره، از بنمایه فرهنگی چه تأثیرات اجتماعی رو می‌تواند در ذهن مخاطب خودش داشته باشه؟
ببینید، توی زمینه فرهنگ رسانه خیلی مهمه و همونجور که عرض کردم اینکه سواد رسانه‌ای داشته باشیم خیلی مهمتره. من میتونم اینجوری عرض کنم خدمتتون که الان دیگه خیلی از کشورها به سمت جنگ سخت نمیرن، به سمت جنگ نرم میرن و ما الان هم توی کشورمون با یک جنگ نرم و در واقع تکنیک‌های شناختی مواجه هستیم که جنگ شناختی رو به وجود آوردن. من اگر بخوام مثال تاریخی بزنم، میگن که یکی از اساتید میفرمود که توی جنگ شوروی و افغانستان، اون افرادی که توی کوه بودن، افغانستانی هایی که توی کوه می جنگیدن، شوروی نمیتونست نفوذ کنه به اونها و هیچ جوره نمیتونستن به کابل نفوذ کنن. اینها رفتن از طریق رسانه کاری کردن که این افراد کلن در واقع اون گردنه رو ول کنن برن. چجوری؟ اینها دیدن که این افرادی که توی گردنه ها هستن یک رادیوی تک موج دارن که به اون رادیو فقط گوش میدن و اخبار رو از اون میگیرن، و نیروهای شوروی تنها کاری که کردن این بود که از طریق اون رادیو اعلام کردن که کابل سقوط کرده، و وقتی که این در واقع دروغ رو گفتن که کابل سقوط کرده، این افغانستانی هایی که توی کوه بودن اون گردنه رو رها کردن و اینطوری شد که شوروی تونست نفوذ کنه توی افغانستان. الان همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما از طریق ماهواره ها که مثلا ما الان 300 ماهواره در کل جهان داریم، 106 تاش برای ایران فعاله و طبق آماری که داریم در عرض دو دهه اخیر تعداد شبکه‌های فارسی زبان ماهواره از 3 موردی که توی دهه 70 بوده به 220 مورد تا همین امروز رسیده، و علاوه بر شبکه‌های ماهواره‌ای ما توی حوزه فضای مجازی هم خب می‌بینیم که خیلی فعالیت‌های گسترده‌ای با در واقع تکنیک‌های جنگ روانی علیه ما میشه، از قبیل سیاه نمایی و ترور شخصیت، برچسب زنی، همه اینها، حذف و سانسور. نکته‌ای که هستش اینه که ما باید در واقع از طریق سواد رسانه‌ای و بیان تکنیک‌های جنگ شناختی جوانان و نوجوانانمون رو مطلع کنیم از این تکنیک‌ها. ببینید مثلا اگر که بخوان یک نکته مهمی رو عرض کنن بگن به مردممون و اینکه مردم خیلی واکنش ندن اونو با زبان طنز بیان میکنن. این یکی از قدیمی ترین شیوه های سیاه‌نماییه که یک پیام همراه با هیجان میشه و وقتی که همراه با پیام های طنزآمیز توی شبکه‌های اجتماعی برای ما میاد، حالا یک شکلکی میذارن، لایکی میذارن، این واکنش هایی که مردم میدن خیلی واکنش های کمتریه و آثار مخرب اونها رو کم کم توی وجود انسان میبینیم. لذا ما توی بحث در واقع مقابله با تحریف و اون چیزی که توی فضای مجازی برای اون ایجاد شده دو رویکرد ایجابی و در واقع سلبی رو داریم. ما توی رویکرد ایجابی و کنشی باید سعی کنیم که بست و ترویج و نشر حقایق انقلاب و نظام اسلامی داشته باشیم و با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای با عقلانیت، منطق، سخن متین با مردم سخن بگیم و حقایق انقلاب رو با اقتضای شرایط و با بهره‌گیری از هنر و ظرفیت‌های کار رسانه‌ای برای مردم و افکار عمومی بیان کنیم. از طرفی توی رویکرد پدافندی و واکنشی باید به خونساسازی حرکات دشمنان انقلاب اسلامی بپردازیم که به دنبال تحریف، کتمان یا انحراف حقایق و کم کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی توی نزد افکار عمومی هستن. ما اول انقلاب شهید بهشتی فرمودن که انقلاب ما انقلاب ارزش هاست و الان ما میبینیم که توی زمینه فضای مجازی ماهواره ها دشمن شدیداً داره کار میکنه که ارزش های ما رو کم رنگ کنه و اگر که ارزش های ما کم بشه، فرهنگ یک جامعه گرفته بشه، این اون جامعه یک جامعه شکست خورده است. فلذا به نظرم توی این زمینه ها باید کار کنیم. یه نکته دیگه که عرض کنم خدمتتون اینه که
این نکته جنبندی حضرت عالی است.
بله بله. توی در واقع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر انقلاب فرمودن، توی بند هفتمش به سبک زندگی ارائه شده که سخن دقیق حضرت آقا این هستش: تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. که عرض کردم جوان های ما باید توی حوزه در واقع فضای مجازی ورود کنن و مطالب عمیق انقلاب اسلامی رو با بهره گیری از ابزارهای رسانه‌ای برای سایر افراد بازگو.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر علیزاده که با ما در این گفتگو شرکت کردن. در این قسمت از برنامه راه و بیراه به موضوع بررسی چگونگی هویت سازی گروه ها و عرفان های نوظهور در فضای سایبر و چرایی و تمرکز در این عرصه در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز برنامه بودیم که جناب آقای حجت الاسلام محسن مهاجرنیا مدرس حوزه و دانشگاه و جناب آقای دکتر محمد علیزاده دکترای فرهنگ و ارتباطات، که این برنامه کار مشترک رادیو گفتگو با فرهنگ سرای اندیشه است. انشالله تا برنامه بعد شما همه عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم.
خوشان کسان که دلی شادمان کنند، در ماه پربرکت رمضان، ماه مهربانی ها، دل می سپاریم به مهر و دستگیر ایتام می شویم. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هم می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که هر کجا هستید سلامت باشید و طاعتتون قبول باشه و در این ایام لیالی قدر از برکت و فضیلت این ماه برخوردار باشید. علی عاشق ترین مرد خدا بود که عشقش را میان سجده می دید. جهان در حسرت خواب بهشت است، بهشت هر شب علی را خواب می دید. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بسیاری از شنوندگان و روزداران گرامی شاید در مورد رد مظالم، نحوه استفاده و حتی ممکن سوال بشه که آیا میشه به جای کفاره اون رو هم پرداخت کرد. اینی که باید این سوال رو از کارشناسان مذهبی سوال کرد و یک استفتایی است که از دفتر مقام معظم رهبری صورت میگیره تا پاسخگوی این مطلب باشه. پس فراموش نکنید هر کجا رد مظالم شاید نیاز نباشه.
خب ارتباط تلفنیمون برقرار شد با جناب حجت الاسلام و المسلمین سلیمزاده، مسئول محترم بخش استفتاءات دفتر رهبر معظم انقلاب. آقای سلیمزاده سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین؟ انشاءالله قبول باشه نماز روزتون.
سلامت باشین.
زنده باشین. جناب آقای سلیمزاده، شنونده های ما سوال پرسیدن که آیا میتونیم رد مظالممون رو به بچه های یتیم و کمک به ایتام اختصاص بدیم. میخواستیم نظر مقام معظم رهبری رو در این رابطه بدونیم.
رد مظالم ملاکش اینه که به دست فقیر برسه.
بله.
اگر این ایتام که میفرمایید قاعدتا همینطور هم هست،
بله،
از فقرا محسوب بشن اشکالی نداره بهشون داده بشه، منتهاش چون کودک هستن، چون ما ایتام رو غیر بالغ رو میگیم، به دست خودشون نمیشه داد، به دست افراد مطمئن، حالا یا ولیشون،
بله،
یا قیمشون، یا کسی که متصدی کارشون هست،
بله،
که مطمئن باشه آدم که اینها رو خرج اینها میکنه و به فقیر رسیده میشه.
درسته.
اشکالی نداره رد مظالم داده بشه.
بسیار عالی. عرض به محضرتون این که میگم متولی این کمک کردن، یعنی بخشی که داره زحمت اجرا رو میکشه، جمعیت امام رضایی ها و کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه هستن که میرن سراغ خانواده هایی که بچه های مستضعف و فقیر دارن. طبعا اینجا کار با مشکل روبرو نخواهد شد و مسئله بعد این که سقف پرداختی مردم چقدر میتونه باشه.
نه، اون معظم رهبری در رد مظالم اجازه رو اصلا واجب نمیدونن، فرما اصلا اجازه شرط نیست، خودشون میتونن بدن.
درسته.
احتیاط مستحب اینه که اجازه بگیرن.
بسیار.
اگه خواستن احتیاط مستحب رو رعایت کنن میتونن تماس بگیرن، هر کس خواست اجازه بگیره تا 500 هزار تومان هم آزادن بدن، ولی که اصلا به طور کلی ایشون لازم نمیدونن، واجب نمیدونن.
بسیار.
لازمه رد مظالم اجازه باشه.
بسیار.
هر کسی خواست رد مظالم بده به هر مقدار میتونه بده، فقط خود پول به دست فقیر برسه.
بسیار.
یعنی تبدیل به جنس نشه به خود پول، مگر با اجازه خود فقیر.
بسیار. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. حرم امام هشتم نایب بازیگراتون هستیم.
خیلی ممنونم.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
بله، این هم مواردی که رد مظالم در بر میگیره و نظر مقام معظم رهبری است. دعوت میکنم با برنامه ماهباران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه دست کشید